بسم الله الرحمن الرحیم. عمیقا خوشوقتیم که خدمت محترم شما و محضر شما بزرگواران رسیدیم و توفیق بزرگی است برای بنده. به نظرم رسید به مسئله دیگه‌ای که یک رتبه مقدم است در مسائل سیاسی و به ذات و مستقیما مربوط میشه به حوزه معرفت و حقوق و اخلاق، قبل از اینکه نوبت به سیاست برسه و به فلسفه سیاسی یا حقوق سیاسی. در این حوزه به یه مسئله اشاره کنم و سعی میکنم از سه زاویه به این یه مسئله یه نگاهی بیاندازیم با مشارکت شما، از سه زاویه به این مسئله نزدیک بشه. و برای که خیلی مسئله ابتدا به ساکن تر نشده باشه، من از بین پرسش هایی که در جلسات دیگری، جلسات قبلی در دانشگاه دیگری برادران و خواهران دانشجو یا اساتید محترم مرغوم فرمودن دادن یا اعتراضی به عرایض ما داشتن اصلاحی زدن، از بین اونا من دو سه چهار تا سوال اصلی رو انتخاب کردم که اینا ظاهرن به هم ممکنه کمتر مربوط به نظر بیان، ولی در واقع نگاه از سه زاویه به یک مسئله هم که من در این دقایقی که مصدق اوقات شریف شما هستم بخوام با اجازتون به این مسئله از این چند زاویه بپردازم. گرچه سوالاتی که معمولا میرسه موضوعا پراکنده است و وجه مشترک و جامعشون تو هر جلسه فقط این است که متخلان که مثلا حالا بنده باشم باید بهشون جواب بدم، وجه مشترک دیگری گاهی بین سوالات پیش میاد که نباشه، ولی ممکنه ابتداعا کمتر مربوط به نظر برسن ولی در واقع کاملا مربوطه. یه سخنرانی هم گفتن که شما یه منبر مختصر چند دقیقی برو که موضوع سخنرانیت آب باشه، هم بحث فقهی بکن هم بحث اخلاقی، آخرش هم یه گریزی به کربلا بزن. ایشان گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، مردم آب بر دو قسم است، مطلق و مضاف، ولی در هر صورت هرچی باشه حضرت عباسی آب را گل نکنید. اون اولی بحث فقهی بود، دومی هم اخلاقی، آخرش هم گفت حتی آب ولو گلش هم یک جرعش هم تو کربلا دریغ کردن از سید شهدا و اصحاب سید شهدا، روزش خون تمام شد رفت. منم هم باید تقریبا یه همچی کاری، یه هنری، همچی هنری از خودم نشون بدم تو این فرصت با توجه به این چند سوالی که خدمتتون عرض می‌کنم. سعی کردم این چند پرسش عامل بلواتر باشه و یه مقداری ریشه ایتر و مهمتر و در حد سواد خودمون به این سوالات حتی امکان جوابی بدیم. و عرض کردم و تکرار میکنم که همیشه آماده پس گرفتن حرفام من هستم به الحمدلله. اگر استدلال درست عقلی یا نقلی علیه اون چی که عرض میکنیم اقامه بشه، کلاهمون رو به احترام و ادله فورا برمیداریم و خیلی راحت پس میگیریم اون چی رو که گفتیم اگر روشن بشه که غلط بوده. و این درسیش که اساتید ما و بزرگان به ما آموختن و امیدواریم که تا آخر عمر دانش آموزی و طلبگیمون و دانشجویمون بهش انشاءالله وفادار باشیم و همواره این آمادگی هم هست که از نظرات دوستان، اشکالات و اصلاحی هایی که میزنن استفاده بکنیم. اون مسئله که از چند زاویه قرار شد بهش بپردازیم، یه چیزیست در بین، یه مسئله است که در بین مثلث عقاید، اخلاق و احکام دین مطرح میشه. اون مسئله یه هم بین بزرگان و متفکران جهان اسلام از قدیم مطرح بوده، البته به شکل دیگری با متد و اهداف دیگری، و هم امروز تو دنیا در فلسفه دین و تو بحثایی که متعلمین و متکلمین در غرب میکنن و در شرق، این مسئله یه مسئله زنده و مطرحی است. سوال اولی که میخوام بهش بپردازم سوالی است که عیناً شده از بنده در جلسه ای که من به احترام سوال کننده این سوالشو میخونم و بعد وارد پاسخ میشم. اشاره کردن به تفکیک معنویت از دین، این یه بحثیه میبینید تو باب فلسفه دین در دنیا امروز کاملا مطرح، تبلیغ و ترویج هم میشه، نزدیک که یکی دو دهه هست در ایران هم با دو سه تا موتور روشن داره تبلیغ میشه. و اینکه تفکیک بکنن اجزای دین رو از همدیگه، تجزیه اجزای دین از همدیگه و ترتیب دادن یه نوع معنویت کشدار مجنلی جدای از دین یا لااقل جدا از سایر قطعات دین. به عبارت دیگه پرسیدن که با توجه به پیشرفت علم روانشناسی آیا نمیتوان نوعی معنویت غیر دینی به نوعی معنویت غیر دینی دست یافت و آیا میشود نتیجه گرفت که برای ایجاد معنویت هیچ نیاز انحصاری به دین و عقاید دینی نیست؟ این سوال گرچه خیلی ساده و در موارد کم دقت مطرح شده، اما اصل سوال پرسش بسیار مهم و مطرحی است در دنیا و ما حتما باید نسبت به او، یعنی نسبت خودمون رو با این سوال حتما باید تعیین بکنیم. این سوال اشاره داره به یه تلاشی که البته تو عالم با توجه به الهیات اسلامی تلاش مذبوحانه است ولی در حال انجامه، و اون که معنویت رو اونقدر کشدارش بکنیم که ماهیت مجهولهی پیدا بکنه، بر هر چیزی صدق بکنه و در این حال بر هیچ چیز صدق نکنه. حالا این که اصلا روانشناسی چه مقدار خودش علمه و چقدر یک پارچه و یک دست هست و آیا اصلا روانشناسی معنویت میاره یا اصلا قرار بوده معنویت بیاره، اصلا همچی ادعایی داره، آیا هیچ یک از نظریه پردازان یا در مکاتب مختلف روانشناسی چنین ادعایی آیا داشتن؟ حتی تو علوم تربیتی هم چنین ادعایی معمولا وجود نداره، و اگر چنین ادعایی باشه آیا این ظرفیت اصلا وجود داره در خارج از دین، یعنی بدون معارف و عقاید دینی بشود یه همچین معنویتی رو سازمان داد؟ اینا همه ادعاهایی است که بایستی با تأمل بیشتری دوست سوال کننده بهش بپردازه. ولی در هر صورت اونی که حالا تو این بحث باید میخوام اشاره بکنم و لابد باید به او اشاره کرد اینه که تکلیف معنویت رو یه جایی و یه جوری باید روشن کرد. بعضی‌ها فکر کردن همین که چشما رو ببندی وارد عالم معنویت شدی، و معنویت با معنویت تفاوتی نداره و معنویت ارتباطی با عقاید و معارف نداره و ارتباطی با فضائل و رذائل اخلاقی نداره و ارتباطی با نحوه عمل فردی یا اجتماعی ما نداره. به عبارت دیگه معنویت یا ایمان رو به کلی از حوزه‌اش و از حوزه اولا معرفت و عقاید، ثانیا از حوزه احکام و اعمال میخوان به کلی جدا بکنن. تیزشون اینه که ما یه دین منهای شریعت درست کنیم، یه اسلام منهای احکام و همینطور یه اسلام منهای معارف و عقاید. یعنی هیچ لازم نیست شما به یه جزمیاتی به قول آقای معتقد باشی، توحید و معاد و نبوت و اینها، و هیچ لازم نیست ملتزم به اعمال خاصی باشی در حوزه فردی یا اجتماعی. در این حال بدون همه اینا شما میتونی به اون معنویتی که دین وعدشو داده خیلی شسترفته تر حتی از او برسی. این ادعاییست که شده و باید بهش پرداخت، و این فقط هم یه ادعای کلامی و عقیدتی نیست، این ملزومات و همینطور لوازم اجتماعی و سیاسی بالفعل داره همین الان. یعنی به شما عرض کنم این نوعی از دین است که رسانه‌های غرب دارن در جهان اسلام در عرض اسلامی که شامل عقاید، اخلاق و احکام است، این دین رو دارن ترویج میکنن تحت عنوان یه قرائت تازه‌ای از دین، یه دین بی درد سر، یه عرفانی که با فسق و فجور هم جور در بیاد و اهل تکلیف مکلیف هم نباشی توش، در این حال اسمش معنویت باشه، یه معنویت کشدار خوشمزه بی درد سری که توش بشه انواع ادعاهای بالای عرفانی کرد تا مات و شطحیات سرود بدون اینکه مسئولیت دیدگاه ها و نظریات خودت رو و به طور خاص‌تر مسئولیت اعمال و رفتار فردی یا اجتماعی خود رو بپذیری. دینی که او نباید به تو کار داشته باشه، تو هر وقت با او و با هر جاش که کار داشتی بتونی بری سراغش و یه قطعه ازش برداری مصرف کنی دوباره بذاری سر جاش بذاری تو کشو. یه همچین دینداری داره تبلیغ میشه در جهان اسلام و ریشه هاش هم برمیگرده به الهیات مسیحی متأخر و تلفیری از عرفانهای تغییر یافته بودایی و شرقی. یه همچین نوع عرفان و معنویت و ایمانی در حال ترویج است به عنوان بدیل و جایگزینی برای اسلامی که هم عقاید داره، هم اخلاقیات داره و هم احکام داره. اینی که این نکته که عرض کردم زاویه جدیدی رو برای نگاه به اون چه که تو حوزه فرهنگ و عقاید و کلام تو کشور ما ده 15 سال مطرحه برای شما باز میکنه و من خواهش میکنم حتما با دقت مضاعف از این چشمنداز به این نوع تلاش های فرهنگی و عقیدتی توجه مضاعف بکنید که یکی از اسرار یا شاید سر الاسرار این نوع تبلیغ دین تو همین نقطه ایست که من الان اجمالا بهش اشاره کردم. در این دیدگاه معنویت یک کالاست که نوع یا انواع مصنوعیش خیلی راحت میتونن جای نوع حقیقی و معرفتی رو بگیرن و اگر معارف و عقاید دین رو انکار بکنی، مشکوک بدونی، بازم میشه جداگانه و معنویتی رو که دین بشارت میده خودت جداگانه به وجود بیاری، قلمه بزنی. اصلا همون معنویت دین رو میشه جدا از عقاید و معارفش حفظ کرد. این درست برخلاف دیدگاه مسلمان هاست بر اساس قرآن و سنت که اگر شما عقاید و معارف دینی رو گفتی اینا معرفت بخش نیستن، اینا حقیقتی رو برای ما روشن نمی کنن، اینا واضح نیستن، از اینا هر تفسیری میشه به دست داد، با اینا هر کار رو میشه کرد، اینا هیچ چیز متعینی به ما نمیگن، اگه کسی وارد این حوزه تفکر شد و اینا رو مشکوک دونست که حتما معنویت دینی هم پا در هوا میشه، چون معنویتی که پایه فکری و تئوریک نداره فاقد هر نوع قدرت و حتی لیاقت بقا در حوزه حیات انسانی است. چه حوزه، فقط هم حوزه اجتماعی نه، حتی در حوزه فردی. و نمونهای آزمایشگاهیشو شما میبینید در دنیا این نوع معنویت به کجا منجر شده و حتما قدرت بقا و انرژی خودش رو از دست خواهد داد، برای اینکه معنویت دینی یه چیزیست که وجودش به ماهیتش اتفاقا بنده، یعنی همین که شما ماهیتش رو تغییر دادید وجودش منتفی میشه. اگر این معنویت تغییر ماهیت داد یه نوع دیگری از معنویت شد، وجود این نوع معنویت زیر سوال میره. من به خصوص اشاره دارم به بعضی از حلقه های معنوی عرفانی که در 10-20 سال اخیر به وجود آمده در بعضی از محافل. اون جمله‌ای که روش اصرار داریم و باید رو خیلی محکم ایستاد این است که نمیتونید عقاید اسلامی رو از معنویت و عرفان اسلامی جدا بکنید. این ادعای اصلی ما تو این مرحله از بحث. یه ادعی مترجم تحت تاثیر الهیات غربی کارو دارن میکنن در جهان اسلام و در ایران به طور خاص که میگن آقا دین رو مسلم بکنیم، معارف و الهیاتش رو و قوانین و شریعتش رو بذاریم کنار، ایمان و معنویتش رو نگردیم. میشه این کارو کرد. یه معنویت ژله‌ای آسان که باش هر کاری رو بشه کرد، مسئولیت آورم نباش. یه جور قرص مسکنه، یه جور مخدر اعصاب، یه جور آرام بخشه این نوع ایمان و معنویت. هیچ التزام عقیدتی و عملی پشتش نباید باشه. حالا شما اینو بذارید در برابر اون معنویت و عرفانی که انبیا ازش بحث میکنن که همشون بدون تعارف رو در بایستی گفتن آقا بدون جهاد با نفس نمیشه، این راهش از کوه میخوای بالا بری بالا باید عرق بریزی. اینا میگن ما یه جوری بشه که سرپایینی بریم ولی بریم به قله. دقت میکنید این عرفان قلابی که مطرح داره میشه اینه که ما سرپایینی بریم ولی بریم به سمت قله. ما در حوزه فردی جهاد با نفس نمیخوایم، تکلیف تو حوزه فردی، تو حوزه اجتماعی هم جهاد با مثلا دشمنان عدالت و اینا نمیخوایم. یه معنویت و عرفانی که هیچ نوع سنخیت و ارتباطی با هیچ نوع جهاد فردی و اجتماعی نداشته باشه، برای من هیچ نوع مسئولیت و تکلیف و زحمت ایجاد نکنه، از کوه میخوام برم بالا بدون اینکه هیچ نوع فشاری رو عضلات من بیاد. این اون یه نوع معنویتی است که دقیقاً تئوریزه داره میشه در کشور و چیزی نیست جز قطعه قطعه کردن دین و از اجزاء او یک دین تازه درست در نقطه مقابل روح اصلی دین ساختن کاریست هم اخلاقا غیر درست نادرست، هم منطقا نادرست. این آیون ظاهرا دارن با بعضی مفاهیم غربی تو حوزه الهیات بازی میکنن. ادعاشون اینه که ما این مفاهیم رو استخدام میکنیم تو حوزه نشر دین به زبان جدید ازش استفاده کنیم. این ظاهر قضیه است. اما اتفاقی که در واقع افتاده و داره میفته اینه که این آقایون این مفاهیم رو استخدام نکردن، بلکه توسط این مفاهیم استخدام شدن. دقت میکنید؟ مثل کسی که میره اسیر رو بگیره علال ادعا دیگه، طرف گم شد توی جبهه، بعد مدت ارتباطش با بیسیم با قرارگاه وصل شد، گفتن کجایی؟ گفت من اسیر گرفتم. گفتن خب اسیر رو برد و بیار. گفت نمیاد. گفت خب خودت بیا. گفت نمیذاره من بیام. گفت پس تو اسیر شدی، اسیر نگرفتی تو. بعضیا فکر میکنن میرن که متحجرین که اصلا انصافشون جداست. اینا در تمام عمرشون یک صفحه کتاب نوشته یا نظریه‌ای که خارج از حوزه عقاید خودشون باشه نخوندن و نمیخونن، راحت هم هستن. تا آخر عمر یه دین راحت جمع جوری بدون هیچ مشکل دارن. در مقابلشون هم این جریان وجود داره که اینا میرن اسیر بیارن علال ادعا و بعد نه اسیر میاد نمیذاره خودشون برگردن. اینا میرن که با مفاهیم جدید دین رو عرضه بکنن، در حالی که دین یه مرتبه میری داره مفاهیم دینی داره سواری میده به این مفاهیم غیر دینی. و این نکته ایست که بعضیشون متوجهن، بعضیشون هم متوجه نیستن که اون مفاهیم هن که دارن با شما بازی میکنن، نه شما با اون مفاهیم. و برای اینکه شما گاهی فکر میکنید که فاعل یک فعلی، در حالی که ابزار اون فعلید، آلت اون فعلید، فاعل اون فعل نیستید. گاهی تا آخر هم متوجه نمیشیم. ما گفتن تو آزمایشگاهی دیدید، تو این خونه های آزمایشگاهی بهش میگن خونه معما، خانه معما، موشا رو ول میکنن تو راهروها و موش رو شرطی میکنن که مثلا اگر این کارو کردی، مثلا با پوزت زدی دریچه رو باز کردی، براش قضا میریزن. وقت رو موشه یه امتحان کردن، دوتا دانشوی داشتن آزمایش میکردن، دوتا موش داشتن آزمایش میکردن، یه همی کاری کرد، موشه آمد با پوزش زد دریچه رو باز کرد، این براش قضا ریخت. بعد میکرد به رفیقش گفت این موشه رو من شرطی کردم، هر وقت میخوام دریچه رو باز کنه براش قضا میریزم. این با پوزش میشه دریچه رو باز میکنه، خیلی خوشحال و راضی. حواسش نبود از اون طرف اون موشه هم که توی اون خانه معما بود به اون رفیقش میگفت که فلانی این یارو رو میبینی، این آقا رو، من این رو شرطیش کردم، هر وقت میخوام غذا بخورم با پوزم دریچه رو باز میکنم، این غذا میریزه واسه من، این رو من شرطیش کردم. یعنی قضیه دو سو داره. گاهی شما فکر میکنید فاعل یک فعلی، در واقع اینجوری نیست. شما شرطی نکردی، شما شرطی شدی. کاری دارن میکنن با فرهنگ عمومی دینی ما، به خصوص با نسل جوان و طبقات تحصیل کرده و روشن فکر و اهل مطالعه ما، که نسبت به بعضی از مفاهیم دینی شرطی میشن. تا مثلا کلمه تکلیف رو میشنوه، کلمه جهاد رو بشنوه، کلمه امر به معروف نهی از منکر رو بشنوه، نسبت به اینا به طور طبیعی و ناخواسته و حتی ندانسته آلرژی پیدا بکنه. این وسط معلوم نیست کیا شرطی دارن میکنن و کیا دارن شرطی میشن، و هر دو اتفاق از هر دو طرف کاملا ممکنه. یعنی باید به این صحنه از دو زاویه واقعا نگاه بکنید تا بتونید اون جنبندی نهایی رو راجع به اتفاقی که داره میفته بکنید. نتیجه‌ای که برای جنبندی پاسخ به سوال اول عرض میکنم اینه که اگر شما اینه که دارم میگم ده ها بلکه صدها کتاب و مقاله در دهه اخیر در همین حوزه ترجمه شده در داخل کشور، حتی دوستانی که مطالعه تخصصی رو مسائل کلام جدید یا فلسفه دین یا جامعه شناسی دین ندارن، اگر تو بازار نشر و کتاب رفت و آمد داشته باشن یا بعضی مقالات رو تو مطبوعات ببینن، متوجه میشن که این جریانی است که با حمایت لوجستیکی نزدیک به 10-15 سال در کشور داره ترویج میشه. بعضی از حاملانش هم ممکنه سوء نیت نداشته باشن، ولی از صنف همین آموشه باشن که عرض کردیم. پاسخی که به این دوستان میدیم اینه که اگر شما معارف اسلام رو حذف بکنید، بگید این معارف نسبیان، بگید این معارف اسلامی تماما سمبولیکه غیر معرفت بخش است، نان کاگنیتیوه. اگه اینا رو گفتید و معارف رو و بعد احکام دین رو حذف کردید، بعد گفتید ولی اخلاق و معنویتش رو جدا میکنیم، میداریم تو یخچال نگرش میداریم، هر وقت خواستیم مصرف میکنیم، هر وقت حال داشتیم حال معنوی خواستیم میریم یه مقدارش رو بنداریم مصرف میکنیم، این اشتباه محض است. چون معنویت دینی LSD و ماریجوانا نیست، حشیش نیست که هر وقت دلت خواست مصرف بکنی، هر وقت دلت خواست بذاری تو یخچال. این آرامش، آرامش مصنوعی نیست، یه فعل و انفعال شیمیایی نیست که تو خون بدن تو اتفاق بیفته. این در درجه اول این معنویت و آرامشی که دین وعده داده یه اتفاق فکری و معرفتی است. در درجه اول یه اتفاق معرفتی است. شما نمیتونی از بدون فهم و درک و پذیرش عقاید اسلام به معنویت اسلامی برسید. نمیتونی با ترک شریعت اسلام به اخلاق اسلامی رو تضمین بکنید، نه در حوزه اجتماع به خصوص و نه حتی در حوزه زندگی فردی. برای چی نمیتونی با قطع نظر از معارف دین معنویت و ایمان دینی ایجاد بکنی؟ برای که کسی که توحید رو قبول نداره، توحید رو قبول نکرد، این به طور طبیعی حوادث زندگی و جهان رو کلن احمقانه و پراکنده میبینه. تو دنیا، تو عالم اطرافش که نگاه میکنه میگه هیچی جای خودش نیست، هیچی به هیچی مربوط نیست. میدونید کسی که تو تاریکی وارد عالم نه، وارد زندگی نه، وارد یه اتاق میشه، طرف سفره انداخته بودن برای مهمانی، چراغ خاموش، یا یه آدم خودش نابینا وارد اتاق میشد، پاشو تو سفره میذاشه، پاش میخورد به قاشق، به چنگال، به ظرف، میذار برمیداشت میگه عجب صافونه نادانیه، جای قاشق وسط اتاقه. باز یه قدم دیگه پاش میخورد به لیوان، میگفت اینم یه قرینه دیگه بر نادانی صاحب خانه، لیوانو تو وسط اتاق میذارن، نمیذارن بالای، همینطور میرفت له میکرد و ظرفا رو میشکست و میرفت جلو به صاحب خونه پوش میداد. یه کسی آمد چراغ روشن که گفت آقا جلو پاتو نیا کن، اونجا سفره انداختن، تو نباید تو سفره راه بری، باید کنار سفره بشینی، هر چیزی یه جایی داره. اگر کسی با قطع نظر از توحید به عالم نگاه بکنه، یعنی جهان رو غیر توحیدی ببینه، واقعا هم دنیا سر تو پاش پر از اشکاله. اگه با اون ملاک نگاه کنیم، مثل کسی که لیوان چپ دستش میگیره که میگه این لیوان کارخونه لیوان سازیش مشکل داره، سر لیوان بسته است و دست میکنه میگه واقعا تهش هم بازه، تو لیوانو چپ گرفتی، واژگونه گرفتی، لیوانو درست میگی دستت، وقت میبینی هم سرش بازه هم تهش بسته است. نمیشه بگی آقا نگاه توحیدی به جهان و عقاید دینی رو حذف بکن، اما ایمان و معنویت دینی بیاد، عرفان بیاد. شریعت نه عرفان آری، عقاید نه عرفان آری، معنویت آری، ایمان آری، سو اینا قابل جمع با هم نیست. عقاید و اخلاق و احکام تو اسلام چنان در هم تنیدن که اینا یه موجودن، سه تا موجود نیستن، اینا یه موجوده، مثل یه منشوره که از سه طرف وقتی بهش نگاه کنی، از سه طرف به یه چیز داره نگاه میکنه. اینا در هم میتابند، تفکیک اینا از هم دیگه امکان نداره. تو مسیحیت اگه امکان داشت، تو بودیزم اگه ممکنه، در اسلام واقعا ممکن نیست. بنابراین اگه کسی توحید رو قبول نداره، طبیعی است که در نظر او اصلا جهان دیوانه است و یه آنارشی کیهانی، یه هرج و مرج جهانی و وجودی بر همه عالم حاکمه و او حق داره پرت و پلا بگه، حق داره پرت و پلا بگه. توی اون نگاه هیچ چیز جای ویژه نداره، چون بعضی عدالت رو که تعریف میکنن میگن آقا عدالت چی؟ میگی وضع و شیء فی موضعه. عدالت یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. میگوشه میگه آقا مگه هر چیزی یه جای ویژه‌ای داره توی دنیا؟ دیدید کسایی که تعریف عدالت رو نقد و حتی تمسخر میکنن در بعضی از رساله ها و حتی پایان نامه، میگه یعنی چی؟ میگه این تعریف از عدالت تعریف خنثایی است، از تش هیچی در نمیاد، هر چیزی در جای خودش قرار بگیره یعنی چی؟ بس سر همون جای خودشه. بله اگر نگاه غیر توحیدی داشتی به عالم، هیچ چیز تو عالم جای ویژه‌ای نداره که شما بگی قرار دادن آن چیز در جای خودش عدالت است. هر چیزی رو هر جایی میشه گذاشت، هر جای، هر اتفاقی رو هر طوری میشه تفسیر کرد. اما عکسش، اگر شما توحیدی نگاه کردی به جهان و انسان و زندگی، اتفاقا مهم نیست که چه اتفاقی برای تو میفته، مهم اینه که تو با او اتفاق چه میکنی. ولی در شما میبینی آدمایی که به درجاتی تو مرتبه میرسن، بدترین و بهترین اتفاقاتی که براشون میفته علی السوی است، از همش اینا استفاده میکنن، رشد میکنن. ولی مثلا برای امثال بنده، برای ماها، هر اتفاقی که بیفته به ضرر ما تمام میشه، بهترین اتفاق و بدترین اتفاق. اینا معلوم میشه که نوع عقاید و نگاه به عالم خیلی مؤثر اتفاقا در ایجاد او آرامش معنوی یا به دست نیاوردنش. چون اینا میگن بدون این عقاید و جزمیات و بدون این احکام ما میخواییم به آرامش برسیم. از دین فقط معنویت و عرفانشون میخواییم، معنیش اینه دیگه. این دوستان توجه ندارن که اگر کسی به این نتیجه رسید که دنیا هیچی تو عالم جای خاص و ویژه ندارد، هر چیزی رو هر جایی میشه گذاشت و هر چیزی رو هر طوری میشه تفسیر کرد، یعنی توحیدی نگاه نکنن به عالم، اینا دیگه منتظر شما نمونه ازت اجازه بگیرن که بعد آرامش معنوی و عرفان داشته باشن یا نه. چه نوع عرفانی؟ به سرعت نتیجه میگیرن به طور طبیعی که آقا پس این جهان اصلا فکر نشده است، کسی به حال ما فکری نکرده توی عالم، شعوری برای عالم حاکم نیست. پس هر کار میتونی بکنی بکن، هر کار که تا به حال کردی خوب کردی، هر کارم نکردی بکن. دم رو غنیمت بدون علی فرصت بود استفاده کنی. یعنی چرا به این نتیجه نرسه؟ چرا به این نتیجه نرسه؟ اگه او عقاید ازش گرفتی حتما به این نتیجه میرسه، چون ایدهش اینه که فکری به حال تو این عالم نشد. این که هم عقاید شرکامید داشته باشیم، هم تو اخلاق شخصیمون مثلا تبهکار باشیم، هم در این حال عرفان داشته باشیم و آدمای معنوی باشیم. نمیدونم قبلا به اینا میگفتن تناقض، الان نمیدونم اسمش چیه، چون همه چی تو فلسفه تحلیلی و منطق جدید عوض میشه. وقت اون معنا درمانی هم که شنیدید که یه بخشی از نواحی روانکاوی که امروز نزدیک به 20 ساله الان در غرب و در جای دیگری از نقاط دیگری از دنیا، این روان درمانی یکی از مؤثرترین یعنی پرطرفدارترین روش هاست برای ایجاد آرامش و تمنه در آدمایی که انواع بیماری های عصبی و روانی اونا دارند و در معرض یا در مرز خودکشی هستند یا در مرز جنون هستند. این یک روانشناس یهودی آلمانی است که تو روانشناسی غرب ایشون رو پدر لوگوتراپی میدونن، همین معنا درمانی به اصطلاح اسمش میذارن معنا درمانی. پیشفرض اینا اینه که عالم هیچ معنایی نداره، یعنی عقاید دینی و توحیدی که حرف مفته، اما اون معنویته، اون معنویتی که دین برای پیروانش میاره، یه جوری ببینیم اون رو چجوری میشه به دستش آورد. اونا میگن که میگن اگر ما بپرسید بر جهان چه خبره، میگیم که میگن meaningless، یعنی بی‌معنایی مطلق، هیچ معنایی وجود نداره. ما باید چه کار بکنیم؟ معنا دادن به یه چیز بی‌معنا. وقتی اینا با بیمارای روانی همینطور میشینه بحث میکنه، میگه تو چجوری دوست داری من جهان رو برات تصویر کنم آرام میشی؟ فکر میکنی مثل که پیتزا سفارش میدن میارن در خونه، این معنویت سفارش میگیرن، میگه چجوری دوست داری دنیا رو ببینی من همجوری برات تصویر کنم، تو مثلا یک نیم ساعتی آرامش پیدا کن. چون که تمام اینا از اون معنای واقعی خودش در عرفان، عرفان دینی وقتی که وارد عالم سرمایه‌داری غرب میشه معنای اشرافی پیدا، مثل یوگا. یوگای ریاضت شرقی بسیار سخت، احتیاج به گرسنگی، به دوری از ارضاء حواس، به تعطیل کردن حواس ظاهری، نمیدونم به تعطیل کردن شهوت، غضب، شکم، تمرکز، تفکر، اون یوگایی که بوده در شرقی بوده دیگه، یه ریاضت گردن کلفت شرقی، یه ریاضت فوق طاقت گاهی. وقتی میره تو اروپا تبدیل میشه به یه ریاضت اشرافی، یعنی بچه سرمایه‌داری که از فرطی که خورده داره بالا میاره، برای که یه نیم ساعت اینم تجربه کنه، این نوع عرفانم تجربه کنه، یوگا میده، متمرکز میشه. اینا معلوم خب تو وقتی چشماتون میبندی که مشغول تمرکز تو چی؟ تو فیلمایی که دیدی، چیزایی که خوردی، چیزایی که یه ساعت دیگه میخوای بری بخوری، کارایی که نیم ساعت دیگه میخوای بری بکنی، تو اینای تمرکز تو چی؟ تو چی فرو میری؟ تو معنویت منحرف، معنویت غیر انسانی، معنویت غیر مسئول، عرفانی که توش هیچ خبری از مسئولیت پذیری نیست، نه مسئولیت فرد در برابر فرد، نه مسئولیت در برابر جامعه. اونه که بزرگان ما اسمش رو گذاشتن عرفان منفی، عرفان قلابی. این عرفان و این نوع معنویت داره ترویج میشه چه با ابزارها و رویکرد نظری و چه با رویکرد تبلیغاتی و حتی تو سینما، حتی تو رمان و حوزه‌های مختلف دیگر. این آقای همین یهودی روانشناس که عرض کردم ویکتور فرانکل که یک کلینیک درمانی درست کرد برای همین، طرف رو مینشوند نقاط ضعف و قوت اخلاقیش رو بررسی میکرد، دیدید این چشه، عقده ای، چیزی، مشکلی، کمبودش چیه. بعد میگفت خب من جهان رو مثل اینا که کارتون یا فیلم، مثلا سناریوی فیلم رو می‌نویسن یا تئاتر، خب من یه سناریو برات می‌نویسم، تو ببین فرض کن، حالا طرف خودش هم میدونه داره فرض میکنه و دروغه، میگفت تو فرض کن جهان اینه، یعنی با یه فرض، با یه رؤیا، با یه حباب خود تو آرام کن. حالا از اون طرف فرض نه، واقعیت، یعنی نگاه واقعی به عالم رو که تو توحید و معاد و نبوت آمدن عالم واقعی رو برای ما ترسیم کردن، نه عالم خیالی. و اتفاقا خیلی هم او آرام بخشه. وقتی ببینید اینجوری نیست که هر کس هر کار کرد کرد، هر کس هر طور رفت رفت، هر چی شد شد، حساب کتاب داره عالم. به قول امام میگفت ما در محضر خداییم، هر عملی که میکنی داره ثبت میشه، هر قدمی که برمیداری به نفع توی به تو برمیگرده، هر قدم خیلی برداری ولی کسی نفهمه، سودش به خودت خواهد رسید. هر ظلمی به دیگران بکنی در درجه اول ظلم به خودت کردی. خب چرا اینا رو نمیچسبی که اینا با هم واقعی، هم آرام بخشه؟ اینا رو میگن آقا دروغه، معارف دین نسبیه، معارف دین هر شود که نان کاگنیتیو، معرفت بخش نیست. بعد میره یه چیزی که خودشون یقین دارن که معرفت نیست، یعنی خودش داره میسازه همون لحظه، میخوام بر اساس اون معنویات درست بکنم. اینا واقعا دیگه جز لقمه رو از پشت سر خوردن، در حالی که حتما هم لقمه به دهنت نخواهد رسید، دیگه اسم واقعا اسم دیگه ای نداره، هیچ توجیه دیگه ای. اینا میگن که خود جهان چون معنایی نداره، ما برای که زندگی رو تحمل بکنیم، دیوونه نشیم، خودکشی نکنیم، هم بتونیم تحمل کنیم زندگی رو، یه مقدار با مواد مخدر از حیث جسم و اعصاب رو تخدیر میکنیم، یه مقدارم با مخدرات روانی روانمون رو تخدیر بکنیم. این در واقع مضمون واقعی لوگوتراپی و معنا درمانی است. و اتفاقا شما بگم در این 20 سال اخیر جزو پرطرفدارترین و مؤثرترین مکتب‌های روان درمانی هم همین معنا درمانی است، به همین شیوه که عرض کردم. یعنی طبیب و مریض هر دو میدونن دارن دروغ میگن به هم، میخواد بر اساس دروغ تحمل کنه خودش رو، پدرش رو، مادرش رو، زندگی رو تحمل بکنه تا یه مقدار این نرخ رشد مثلا خودکشی موقتا بیاد پایین. میگه انسان تنهاست، او رو باید با یه مقدار افسانه های شخصی از احساس تنهایی رهاش بکنیم موقتا. خب یا این بحثایی که راجع به روانشناسی کامیابی که الان این نوع کتابا میدونید در دنیا، تو خود ایران هم من شنیدم همینطوره، جزو پرفروش ترین آثاره، این یاد آرامش های این مصنوعی و روانشناسی موفقیت، در واقع چیکار کنیم که از کل دیگران بهتر بتونیم بالا بریم بدون اینکه صدمه کمتر بخوریم. ولی این که پس دوستمون گفتن در علم روانشناسی پیشرفت کرده دیگه نیاز به معرفت، اولا ما چیزی به نام علم روانشناسی نداریم، علم روانشناسی ما نداریم. اولا که روانشناسی یعنی همه علوم اجتماعی و علوم انسانی و به خصوص روانشناسی، میدونیم یه چیزیه که امروز هیچ اجماعی در هیچ بخش از روانشناسی وجود نداره در دنیا. الان تو 8 حوزه مطالعاتی در دانشگاه‌های دنیا دارن روانشناسی کار میکنن، یعنی 8 حوزه مطالعات روانشناختی تو دنیا هست، از روانشناسی رشد تا روانشناسی سازمانی، روانشناسی نمیدونم بهداشت درمانی و چه و چه. و تو این 8 حوزه مطالعات روانشناختی حداقل 5 یا 6 تا مکتب مهم و عمده وجود داره که اینا سر الفبا با هم دیگه اختلافی هم. سر الفبای تعریف روان، که اصلا روان یعنی چی، اصلا انسان یعنی چی، از چه دری باید وارد شد، و علوم تربیتی به کلی توی حوزه الان زیر سواله. همین مکاتب روانشناسی که الان تو بورسن ها، یعنی تو دانشگاه های دنیا دارن تدریس میشه، من عرض میکنم حالا نهله ها و مکاتب دیگری که انواع و اقسام مراحل آکادمیک هم هیچ کدومش هنوز طی نکردن، تدریس نمیشن، با اونا کار ندارن، نه در روش مطالعه روان، نه تو مبنای روانشناسی هیچ اجماع و توافقی الان وجود نداره. و به معنی اصطلاحی علم تو غرب، به اون معنای اصطلاحی خاص، روانشناسی علم نیست، ولذا صحبت از مکاتب مختلف روانشناختی است. به خصوص که روانشناسی اصلا تو غرب این روانشناسی میگه علم بیریشه است، یعنی حد اکثر عمرش به 100-120 سال بیشتر نمیرسه. یعنی تو همین 120 سال فقط سابقه است، برخلاف مطالعات انسان شناختی و روانشناختی که تو جهان اسلام سابقهش به بیش از 1000 میرسه. حالا غیر از مبادی خود دینی و روایی که بحث کردم، خود مطالعاتی که رو شده و الان یک دنیا تفرق و مجهولات تو روانشناسی و تو علوم تربیتی است و اصل مفهوم تعلیم و تربیت تو این مکاتب زیر سواله و اصلا معلوم نیست کدوم انسان داره حرف میزنه. انسان به روایت رئالیستا، انسان به روایت ایدئالیستا، انسان اگزیستانسیالیستا، انسان مارکسیستا، انسان به روایت فلسفه تحلیلی، از کدوم انسان داره حرف میزنه؟ از کدوم روان؟ اینا بعضی فکر میکنن وقتی میگه علم روانشناسی، علم جامعه شناسی، علوم انسانی، فکر میکنن اینها واقعا به همون معنایی که مثلا فیزیک و شیمی علمن، اینا به همون معنا و با دقت ریاضی علمن. البته هست در این علوم حوزه هایی که علمیت به این معنای خاص، یعنی ساینس به همین معنایی که میگن داره، اما هیچ کدوم از اینا به این شکل علم نیست. یه سوال دوم که حالا عرض میکنم، اینم از یه بعد دیگه به همین مسئله پرداخت. این حساب معنویت و عرفان